بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد. محور بحثمون در این بخش چهارم در حقیقت اقسام عرف و محدوده اعتبار آنها، اقسام عرف و محدوده اعتبار آنها. برای عرف تقسیماتی مطرح کردیم، عرف یک، تقسیم عرف به عرف عام، عرف خاص. عرف خاص باز در به تقسیماتی منقسم شدن، یک عرف اهل لسان. عرف اهل لسان عبارت بود از مردمی که دارای یک زبان و عرشبت فرهنگ خاصی هستند که تشخیص مفاهیم و مفاهیم واژگان همون عرف به خود اونها مربوط میشه. توضیحات در این باره گذشت. دوم عبارت بود از عرف متشرعه. عرف متشرعه عبارت از قشر خاصی از هر امتی که پیرو اون مذهب هستن و التزام شرعی دارن به اعمال و وظائف و احکام و قوانین اون شریعت. این عرف را میگن عرف متشرعه. عرف متشرعه کلیمی، عرف متشرعه مسیحی، عرف متشرعه اسلامی، عرف متشرعه شیعی، همه اینها را از سبت که دربر میگیره. عرف متشرعه در چند محور از کردیم مرجعه و از اعتبار برخورداره. الف، سیره متشرعه. سیره متشرعه در مواردی که عمل عرف متشرعه بر یک امری مستقر شده و احراز شده که مستند به فتوای فقیه یا فقهایی در عصر خاصی نبوده، بلکه تا عصر ائمه علیهم السلام استمرار داره، این عرف سیره متشرعه حجت خواهد بود. هست کردیم پاره از احکام هست که تنها دلیل اینها سیره متشرعه هست، تنها دلیلش، ولذا کسانی که سیره را نپذیرفتن نظر اینها تغییر دارد، متغیر با مراجع دیگر. از باب نمونه عرض میکنم، در باب معونه و خمس همه فقها ها وفاق دارن بر این که معونه زندگی از درآمد سال مستثناست، به این معنا که کسی که در طول سال کسب و کاری دارد و از کسب و کار خود بازدهی درآمدی دست میازد و یا حقوق بگیره از حقوقش پسندازی داره، اون مقداری که صرف در هزینه زندگی میشه خمس نداره و هرچه اضافه بیاد خمس داره. ما در این باره روایت مستند قطعی نداریم که خمس مقید به معونه ساله، فقط صحیحه الخمس بعد المعونه داریم. خمس بعد از اخراج معونه است. تو این روایت هم سال نیامده، نیمده الخمس بعد معونه سنه، مشهور فقها ها میفرمایند که سیره متشرعه چون بر این بوده که مخارج خود را سالانه کم میکردن از درآمد و تهیه مخارج هم به صورت متعارف سالانه بوده. الان وضعیت طوری است که هر روزی برای ظهر و شب یا همان هنگام به خباز میرند و خبز تهیه میکنند. ولی در روزگاران قدیم که گندم سال خودشون را میخریدن، آرد سالشون، روغن سالشون را در فصل خودش تهیه میکردن، میزان تهیه مئونه سال بوده، سیره بر این بوده. این سیره را منشأ تقیید این صحیحه الخمس بعد المعونه، تقیید این صحیحه قرار دادن و لذا مقید کردن مئونه را به مئونه سنه. سیره مؤمنین و متشرعه، متشرعه یعنی همون کسانی که دینن و دین را قبول کردند و پذیرفتند. این سیره را جمعی از فقهای عظام توسعه دادند، فرمودن بعضی از نیازهای زندگی است که به سال تهیه نمی شود، مثل تهیه منزل. برای تهیه منزل لازم است سالیانی پسنداش شود تا یک روزگاری در بلده پردیسان کلبه ابتیا شود. این یک مرتبه تهیه نمیشه، لذا این را توسعه دادن، فرمودن چیزهایی که تهیهش یک بار ممکن نیست و ضروری هم هست، اینا مقید به سال نیست. مرحوم استاد آقای بهجت رضوان الله علیه، مرحوم آقای فاضل در سال آخر اواخر عمرشون، سالهای آخر، و آقای آیت الله زنجانی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله صافی، این بزرگواران میگن که هر اون چیزی که از ضروریات زندگی است و تهیه اینها میسر نیست مگر در طی سنواتی، میفرمایند مستثناست و الخمس بعد المعونه میگیره اینها را. مقید تقیید الخمس بعد المعونه را به سنه نپذیرفتن. البته یه صحیحه هم داریم، صحیحه بسم الله علی ابن مهزیار آقای امام جوان یا آقای امام هادی میفرماید و اما فی عامی هازا، تعبیر عامی هازا در اونجا اومده، اینم برخی بهش استدرار کردن که اونم مخدوش شده. پس عرف خاص اقسامی دارد، یک عرف اهل لسان که واژگان در هر فرهنگی را به اونا واژگان کرد، کلمه ای که تو قباله نکاحیه یا وصیت‌نامه یا وقت‌نامه آمده باید به سراغ اونا رجوع کرد. هکتار چند متر چند سنگ آب را وقت کردن برای شاه نجف، چقدر چند سنگ زمین را در مهریه عرشبت که همسر فرزندم قرار دادم در قباله نکاحیه، اینا را باید به اون عرف رجوع کرد. این قسم اول از عرف خاص بود. دوم عرف متشرعه. عرف متشرعه خود اقسامی دارد، الف سیره، یعنی عرف متشرعه منشأ حججی می شود، یک سیره متشرعه، یا الف بفرمایید الف سیره متشرعه به ارتکاز متشرعه. از کردیم ارتکاز متشرعه باز اعتبار دارد و حجته، ارتکاز متشرعه حجته. و این نه به طور کامل نه، ولی در از حضور شود که سراسر فقه یک تتبع بسیار وسیع و گسترده‌ای میخواد، تتبع وسیع و گسترده‌ای میخواد برای کشف سیره متشرع. مثلا عرض به حضور شود که محرمیت مادر زن این هیچ آیه و روایتی نداره. اونی که ما داریم در آیه شریفه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم تا به اینجا میرسه و امهات و نسائکم، از شبت که مادر زن را میگه ازدواج با او حرامه. اینش در قرآن آمده ازدواج با او حرامه، اما این که محرم هست این نیامده، تو روایات هم نیامده. بعضی خواستن از رای ملازمه بین حرمت ازدواج و محرمیت کشف کنند، اشکال شده به این که این من جوابهای نقضی داره که اخت و زوجه هم حرام است ازدواج با او، با این که محرم نیست و کم لهم النظیر. ولی سیره متشرعه، یکی اجماع یکی سیره متشرعه، جیلن بعد جیل و نسلن بعد نسل تا به زمان ائمه بر این بوده که مادر زن را محرم میدانستن و مثل مادر میدانستن. از شبت اگر نگاهی به شهوت و به لذت و اینها نباشه مثل مادر اشکالی نداره. دلیل یکی اجماعه یکی سیره متشرعه. از شبت دومین چیز به عبارت شد ارتکاز متشرعه که مقبول همه محققین اصولی است و از اتقان خاص برخوردار است و از این رو در مواردی که ارتکاز یک ارتکاز یک امری در ذهن و اذهان متشرعه از قوت و اتقان برخوردار باشه، این را معامله قرینه متصله با آن می کنن و ای بسا در مواردی مانع انعقاد اطلاق می شود و ای بسا موجب انصراف کلام به همان امر مرتکز می شود. مثال عرض کنم، در اموالی که وقف می کنن بر مساجد، کسی که فرشی را برای مسجدی میاره صیغه هم نمی کنه ها، صیغه اگر بخونه بگه این را وقف کردم برای مسجد، این لفظ دلالت داره. ولی اگر غالی را میاد میندازه یا 200 استکان و نلبکی و قاشوق و چنگال برای آشپزخانه مسجد تهیه میکنه، مشهدی ها میدونی به آشپزخانه چی میگن؟ آشپزخانه، آشپزخانه میان برای اونجا از بودور شود. چرا چیرین این زبان خله خله از بودور شود که تهیه میکنه و هیچی هم نمیگه. این یک کلید عرض میکنم براتون ها برای فتاوای مراجع. این اصطلاح بهش میگن وقف معاتاتی، چون وقف دو قسمه، وقف انشا میخواد، از انشاییات، انشا اشتارتا لفظیست تارتا معاتاتی و عملیست و وقف معاتاتی صحیح است، منتها مشروط به این که اون شخص وقف کننده به قصد وقف این را به مسجد بیاره. عملا و معاتاتا و عملا وقف محقق می شود. سوال میکنن بسیاری که آیا میشود بلنگو مسجد را، فرش مسجد را، استکان و نلبکی و ظروف مسجد را در هیئت، حالا گاهی میگن عروسی و جشن چی، اونا که معلومه، در هیئت در فلان حسینیه یا منزل فلانی بود یا نه. جواب این که نه، خیلی نمیشود. چرا؟ به خاطر اینکه ارتکاز متشرعه، ارتکاز متشرعه بر این است که آنچه را وقف میکنن اختصاص میدهن به همونجا. این از قدیم بوده و لذا رو بعضی فرش ها از موضوع شبن می نوشتم که اخراج این فرش یا گلیم از مسجد به خارج آن حرام است مگر برای شستن و ضرورت. این ارتکاز متشرعه منشأ می شود که وقت مقید بشه، اطلاق دیگه برای وقت نمی مانه، اطلاق برای وقت نمی مانه. مثال دوم،
اگر همین استکانه رو بیدن به یه منزلی برای خانواده می کنم، قد با تو خانواده
هر شبت اونجا، اگر اونجا هم ظاهر عملش در اینه که تملیک میکنه به اینا، تملیک که کرد ملک اونه، ملک اون صاحب اختیاره، بلکه خواست میده بده، اما وقت تملیک نیست، وقت تکل ملکه، تکل ملک. الوقت حبس العین و تسبیل المنفعه در اون جهت وقت، رضا نمیشه. نمونه دیگر عرض کردیم که اگر در یک منطقه رسم بر این است که هر کسی از دنیا میره وصیت به ثلث وقتی کرد، ثلث اینها را رسم بین اونجا متشرعه خرج هفته اول و کفن و دفن و اول و سوم و هفته او میکنن و اگر چیزی اضافه اومد برای نماز و روزه او میپردازن. الان ما از سوالات خلق الله فهمیدیم ها، در شمال اینجوری رسمه، بدون استثناء یه مناطقیه ثلث اموال خودشون را وصیت میکنن و مصرف هم معلومه، اصلا بین متشرعه مرتکزه، بین دینین و متدینین مرتکزه در اونجا. اگر این حالا نگفت توی وصیت نامه که خرج چی کنی، گفت ثلث اموال این جانب را خرج کنید، نگفت برای کفن و دفن و هفته و سوم و چله و سال و بعدم صرف در عرض شود که نماز و روزه، این اگه نگفت نمیشه گفت این وصیت نامه اطلاق داره پس همه جا میشود مصرف کرد. این ارتکاز متشرعه منشأ انصراف میشود به همون چه که متعارف و رایج هست بین مردم، باید در اون را مصرف کرد. عرض شود این پس دومین شاخه عرف متشرعه که عرف خاص هست عبارت بود از ارتکازات متشرعه. چی؟ ارتکاز یک امری ذهنی، ذهنی است، اما سیره متشرعه آنچه مورد عمله، اون جهت عملیش مورد توجه. این ارتکاز اون از سبقه ذهنیش چندان مردم با این انس پیدا کردن که هرگاه وصیت نامه‌ای هم به سبیل مطلق باشه این منصرف از تو ذهن مردم به آنچه معهود است در ذهنشون.
مثالی که فرمودیم فارغی نبودن، چون جلسه قبل هم همین مثال سورس ها فرمودیم برای سیله، فارغی نبود تا چه شده؟
هر دو حضور شبه گاهی میشه که هر دوتا هم عمل میشه و گاهی هم ارتکاز میشه، اینا با هم قابل جمع هم که تلافی ندارن.
استاد اینجا جیم فهمید که باید تو ذهنشون باشه، تو ذهن مردم عمومین حال
در هر زمانی، حالا در هر زمانی این وصیت نامه در هر زمانی میشه، باید همون زمان خود اونها را باید دید. ممکنه یک چیزی یک روزگاری بوده الان دیگه مرکز نیست، خلاف او هست. هر عرض شود که موضوع و حکمی را از وصیت، قبال نکاحی، وقت نامه، باید اون زمان خاص خودش را باید دید. ولی سیره باید جیلن بعد جیل استمرار پیدا کنه تا به زمان معصوم. اون اعتبارشون سیر خودش فی نفسه که اعتباری نداره، باید کشف از قول معصوم بکنه، باید استمرار پیدا کنه تا به زمان معصوم. بله
ارتقاض را میشه به صورت
قهرایی
تو امور مستقبس استفاده
بکنیم،
مثل حق تعلیف یا حق نشر
یا مثل عرض شود که در حق تعلیف و اینا جای بحث داره و ادهی از فقهای ازام اصلش را فرمودن جدای از قانون ها، اعتباری نداره. مرحوم امام آقای خویی، آقای گلپایگونی رضوان الله علیه، این بزرگان فرمودن اعتباری نداره. ما هم در جلد سوم معتمد و تحریر الوسیله مسائل مستحدثه را که بحث کردیم تو بحث خارج فقهمون، اونجا متن ما تحریر امامه، هر شود اونجا به تفصیل بحث کردیم و رد کردیم این حد تألیف را به تفصیل مفصل، هر چه عدلی بود همه را رد کردیم و فرمایش این بزرگان را تثبیت کردیم. ولی اگر قانونی نبود و اینها، او به لحاظ قانون دار مدار اون رعایتش لازمه، و الا با قطع نظر از او اینی نداره، اعتبار نداره. و استصحاب قهقرایی هم به حسب موارد مختلفه. اونجا که ما شک کنیم یک لفظی نقل پیدا کرده از معنایی به معنای دیگر یا نه، میگیم الان در زمان ما که به این معنا 200 سال پیش به این معنا بود، این استصحاب قهقرایی ادامه بدیم تا زمان ائمه طوری نیست. مثلا کلمه سعید در فتحه ممون سعیدن طیبا به معنی لغوین 600 سال پیش معنی کردن، به معنی مطلق وجه الارض، خاک، ریگ، سنگ، چن، مسه، گچ، آهک، همه را میگیره. اون وقت نمیدونیم زمان ائمه در همین معنا به کار میرفته یا نه. اونجا استصحاب
الان تو ما نحن فی در رابطه و حق تعلیف متشرع من در رایت
میکنم. همین متشرع تار اینه کی باشن؟ یه غیری تو این سیره و اینا گفتیم به شرط اینکه مستند به فتوای مجتهد و فقیه این نباشه. و عرض شود که اون وقت در زمان ما هم بیشتر بر اساس قانون این هاست، و الا مثل 100 سال 100 و خورده سال پیش این قانون نبوده، اینا اونجا اون وقت چینی نبود. از حق و تعلیف کتابی را که یه نسخش را استنساخ میکردن بعد به دست هر کسی میرسید، از روی اون مینوشت به نام صاحب کتاب، حق تعلیفی نبود. سومین موردی که باز عرف خاص اعتبار دارد تشخیص مصادیق، الف و ب و جیم، جیم تشخیص مصادیق. محور سومی که عرف متشرع در مورد آن مرجع بوده و از اعتبار برخوردار است، مصداق شناسی برخی موضوعات احکام شرعی است. از باب نمونه، مالی که متعلق به اماکن مقدسه هست، وقف بر اماکن مقدسه مثل مساجد، حسینیه ها، آستانه های مقدسه، در صورتی که در اونجا قابل استفاده نیست، مسئله جواز فروش اینها مطرح می شود. و جواز و عدم جواز فروش اینها مبتنی بر این است که کیفیت تعلق حقوقی که اون تعلق به حساب شخصیت حقوقی که به اون مکان داره چگونه باشه. پس بستگی داره به این که کیفیت تعلق حقوقی این مال به این مکان مقدس چگونه باشه. اگر این مال را تملیک کردن به مسجد یا حسینیه، تملیک کردن در صورتی که در اون حسینیه و مسجد مورد نیاز نیست، این را می شود متولی بفروشد و تبدیل کند به هرچه صلاح دید. یرحمکم الله انشاءالله. اگر تملیک شده باشه می شود این را فروخ و خرج خود همین مسجد یا حسینیه کرد. ولی اگر به سبیل وقف باشد، به اتفاق فقهای عظام مالی را که وقف شده بر این مسجد یا حسینیه نمی توان فروخت و هزینه و پول آن را صرف در مصارف دیگر همون مسجد و حسینیه کرد، بلکه به اتفاق همه فقها و همه مراجع عظام باید این مال را به مکان دیگری که مشابه آن مکان است باید به آنجا تحویل داد تا در اونجا استفاده شود. این مورد وفاق عرض به حضور شود که فقهای عظام عرض شود که اعلی الله تعالی مقامهم و حفظ الله احیای اینها را. حالا الان میخوام نتیجه بگیریم. اگر یکی بعضی از مساجد حسینیه ها حاج آقای مسجد چون مسئله دانه به هیئت امنا دستور میده که هر کس خاص برای مسجد ما فرش بخره، ابزار و آلات بخره، بخاری گازی بخره یا از این دستگاه های بلند و بخاری هایی که این چیزه از شبت کولرهای برجسته گازی و چنین و چنانه خاص بخره، به اینا حالی میکنه که بگید این را تملیک کنه به مسجد تا دست ما باز باشه. تملیک کنه یعنی اگر امسال یه حاجی اومد 10 تخت فرش برای اینها خرید، 5 سال دیگه گذشت یه آقای گفت که این فرشا منو نگرفته چشم منو، من میخوام 200 متر 300 متر 400 متر از این فرشهای مهرابی یه مدیمت که رایج شده الان از اینا بخریم. این ها چیه؟ وقتی میخوان جمع کنن ببرن بشونن یه گرفتاری داره، میخوان بیارن یه گرفتاری داره. فرش مهرابی که از این ولش شبستان نوله کردی با یک اشاره گلوله میشه همینطوری تا به آخر، اینجوری باید تهیه کرد. اهه ما باید پیشرفت کنیم. خب این اگر اون فرشای قبلی تملیک شده باشه به مسجد، اینا که وارد شد میبینن مورد نیاز نیست. اگر تملیک شده میشود ملک مسجده، میشود اینها را بفروشن و بخاری بخرن، پنکه بلنگو از شود اکو بخرن، این اشکالی نداره. اما اگر وقف شده به اتفاق همه مراجع عظام مال موقوفه، ولو وقف بر یک مکان مقدسی شده، اونجا اگر مورد نیاز نیست این را حق ندارن بفروشن تا قابل استفاده است. واجب این را به یک مسجد دیگری بدن. الاقرب فالاقرب، خیابون بغلی اگه اون داشت خیابونه اونوریش نبود، اونوریش نبود، اونوریش نبود، اونوریش بیرونش شهر، اون شهر برن تا دهات کرمان و کهنوج و از این سو به بلوچستان و از این سو به اسلام آباد و کرندگان، اگر نماز خونی در اونجا انشالله پیدا بشه و اینا، همه اینا را میگیره. از به حضور شود که واجب هم هست این کار را بکنه.
هزینه‌اش
بله؟ خب هزینه را باید مالی پیدا کنه، باید اینا را نگر دارن تا یه بگن مسلمانی پیدا بشه. هزینه را
از خودت
هر شود که باید بالاخره بیابن، چاره این نیست.
گستره شده مسجد
هم
نه چی؟ اونم جز همون مسجد حساب میشه؟
گستره شده
میشه تو همون مسجد
کلن؟ اونجا بس اگر اون چیزی که ملحق شده مسجد باشه، به عنوان مسجد صاحب پولش پول اینجا را داده، بله. اما اگر اون کسی که پول داده گفته این مسجد ما حسینیه نداشت، این شبهای احیا و غیره زنهای معذور نمیتونن بیان بشینن، یک خونه زمینی خرید گفت این را به عنوان حسینیه میدم بندازیم از زمینه کنید به مسجد، این دیگه حکم اون را پیدا میکنه.
حالا وقت حرام میکنن مثلا کتابخونش گسترش پیدا میکنن، میبینن توی کتابخونه
اشکال نداره، این اینه همه متعلقات حرمه، متعلقات حرم. حالا در جایی که مشکوکه، در جایی که معلوم است در این که تملک شده به حسینی مسجد، حکم روشنه و الامر به ید متولی. اونجایی که روشن وقف 100%، باز حکم روشنه که در اینجا عرض شود جایز نیست این را در صورت بی نیازی مسجد بفروشن و خرج چیز دیگر مسجد کنن، و باید با رعایت الاقرب فالاقرب به مکان مقدس مشابه این منتقل کنن. اما اگر مشکوک بود در اینجا عرف را یکی از مواردیه که عرض شود که نظر میده در تعیین مصداق، در اینجا عرف خاص مرجع میشود نه برای سیره، نه برای ارتکاز، نه برای فهم و تعیین لغات، بلکه برای تعیین مصداق. مصداق این که این تملیک است یا وقف است، و به عبارت دیگر عرف در اینجا مرجع تشخیص ظهور فعلی است و ظهور عملی، ظهور فعلی و ظهور عملی. عرف در اینجا مرجع تشخیص ظهور فعلی و ظهور عملی است، چون همونطور که الفاظ دارای ظهوره، افعال هم دارای ظهوره. کسی که میهمانی میره بر سر سفره اطعمه و اشربه میارن، ظاهر این عمل، عمل ضیافت میزبان، ظهور عملی دارد در اباحه، در این که شما مجازی تناول کنید. اما این که کسی بخواهد از این اطعمه با خود برداره ببره، این خلاف ظاهره، این نمیشه. و ملک او هم نیست از به حضور شود، بلکه این عمل ظهور داره در اباحه، اباحه تصرف و تملیک نیست. بنابراین عرف یکی از رسالت‌های عرف خاص عبارت از تشخیص مصادیق و تعیین ظهورات. این تا به اینجا دو قسم عرف را ما بررسی کردیم، یک عرف عام، دو عرف خاص که کارهایی داشت، ارتکاز متشرع، سیره متشرع، تشخیص مصادیق. سوم با خط درشت تیت مرحوم بفرمایید، سه عرف اقلیمی یا عرف محلی. یکی دیگر از اقسام عرف خاص، عرف اقلیمی یا محلی است. مردمی که در یک کشور زندگی میکنند، گرچه از مشترکات فرهنگی زبانی برخوردارند، ولی به طور غالب مردم هر منطقه و محلی از آن کشور دارای گویش خاص و واژگانی هستند و به کار می‌برند با مفاهیم خاص و معانی مشخص، که ای بسا مشخص است که ای بسا همان واژگان در اقالیم و در مناطق دیگر از مفاهیم و معانی دیگری برخوردار است. عرف اقلیمی و محلی در دانش نوظهور موضوع شناسی در دو مورد مرجع است و بیشک از حجیت برخوردار است. دو نقطه اول صد. مورد اول تعیین مفاهیم و تحدید آنها. الفاظ و واژگانی که در وصیت‌نامه ها، وقت‌نامه ها، قباله های ازدواج، سندهای تملیکی و مانند آن به کار رفته است، مرجع تعیین اصل مفهوم این واژه ها و نیز تحدید حد و مرز اینها همان عرف اقلیمی و محلی خواهد بود. از قبیل واژه جریب، واژه دانگ، واژه سنگ آب، واژه حبه، واژه هکتار، همه اینها مرجع تعیینش عرف عرض شود که اقلیمی و محلی خواهد بود. عنوان عبارت بود از مورد اول تعیین مفاهیم و تحدید و حد و مرز قرار دادن برای این الفاظ، معنی الفاظ. از باب نمونه عرض میکنم، در مورد کر ما دو جور روایات داریم. یک روایاتی داریم که میفرماید الف و مئتین رتل، 1200 رتل یک کر میشه. در بعضی از اخبار روایات داریم که عدد رتل را عرض شود که به رتل مدنی گفته است، که الفین اگه اشتباه نکنم از به حضور شود که، و اون چه در اون روزگار عرض شود که رایج بین عرف مدینه و عراق بوده، رتل اینها متفاوت بوده. در برخورد اولی ممکنه کسی این روایات را متعارض ببینه، بگه آخه 1200 رتل با عرض شود که عددی فراتر از آن تا حدود الفین رتل اینا قابل جمع نیستن. کر هم سه میزان داره، مساحتی سه وجه بودیم در سه وجه بودیم در سه وجه بودیم به فتوای مشهور، یک عرض شود که حد وزنی هم داره و یک حد از به حضور شود که این کیلی هم داره. حالا وزنی و از به حضور شود به 64 من معروف فتوای مراجع. روایات در اینجا دو دسته هستند. اگر کسی این را حل نکنه که کلمه رتل در مردم اقلیم مدینه یک حد خاصی بوده و مردم عراق در حد خاص دیگری بوده با هم متعافد بوده، این روایات میشن متعارف، با مشکل برمیخوره. ولی وقتی که از به حضور شود که رجوع میکنه به لغت، در میابد که اون رتل مدنی یک حد خاصی از حقه بوده و عراق با اوت متفاوت بوده، و بعد در جنبندی میبینیم که اینها یک وزن هستن و با هم تفاوتی ندارن. مورد دوم که عرف اقلیمی حجته، تعیین مصادیق برخی از موضوعات احکام شرعی است. اگه چی بودن؟
با هم
دیگه متفاوت بودن چه؟ نیستن آخه نه، یعنی به لغت رجوع کردیم، معلوم شده خود لغوی هم این را دارن که رتل عراقی چند حقه بوده؟ 1200 رتلش و رتل مدنی با حقه که سنجیده میشه میبینن هر دو مساوی هست، هیچ تفاوتی ندارن. پس مورد دوم تیتر درشت شد، تعیین مصادیق برخی موضوعات احکام شرعی. در موضوعات پاره از احکام شرعی عناوین عقد شده که مصادیق آن هرگز ثابت نیست بلکه دائما متغیره. مصادیق اینها هم از نظر زمانی متغیر است، هم از نظر مکانی متغیر است، و گاهی از نظر عرض شود که عرفهای مختلف هم به حسب اختلاف عرفهای اقلیمی مختلف می شود. مثلا این مثال قبلا مکرر خدمت رو عرض کردیم، در باب ربای معاوضی، ربا دو قسم است، ربای قرضی، ربای معاوضی. ربای قرضی این است که کسی مالی را به دیگری تملیک کنه. قرض عبارت است از تملیک، تملیک مال مع تضمین به مثله او قیمته. قرض عبارت است تملیک کردن مالی را به کسی با ضامن قرار دادن مثلش یا قیمتش. حالا یه وقت پول قرض میده، یه وقت برنج قرض میده، یه وقت نان قرض میده، اینا همه مشتاق قرضن. قسم دوم عبارت از ربای معاوضی. ربای معاوضی عبارت است از معامله کردن دو کالایی که این دو شرط را دارن، یک متجانسن و هر دو از یک جنس می باشن، هر دو برنج، هر دو نخود، هر دو قند، هر دو شکر. و قید دوم این که هر دو کالا از نوع مکیل یا موزون می باشن. اگر هر دو به کیل یا به وزن فروش می رن نه بعدن و جنس اینها هم یکی بود، در اینجا اگر یکی از اینها یه مقداری بیشتر از دیگری باشه، این زیاده را ربای معاوضی گویند که به اتفاق فقها حرامه. ولو از نظر قیمت همسان باشند و هیچ یک بر دیگری برتری نداشته باشه، مثل این که 10 کیلو برنج تارم استخوانی دمسیای علا را، 10 کیلو برنج علا را بفروشه به 15 کیلو، به 20 کیلو برنج هر شبت تایلندی، آمریکایی فرض بفرمایید، این به طوری که قیمت اینا مساویه ها، یعنی 10 کیلو برنج علا مثلا اگه 130 تومن بیارزه، اون 20 کیلو برنج تایلندی، آمریکایی یا کولومبیایی اونم به همین 130 تومن میارزه. این را به اتفاق فقهای عظام میفرمان ربای معاوضی است. خب حالا شرط ربای معاوضی یک این بود که هر دو از یک جنس باشن، عوضن متجانسن باشن. این شرطش به زمان و مکان و اینا عوض نمیشه. برنج دائما از اندمی که دروازه خلقت گشوده شده برنج برنج بوده، متجانس بودن دو برنج تا به صبح قیامت. ولی اون شرط دوم که به کیل فروخته بشن و وزن به عدد فروخته نشن، این یه چیزیه که به اختلاف عرفها مختلف میشه. همین الان بعضی جاها گردو را به عدد میفروشن. اگر 1000 گردوی پرمغز را به 1500 گردوی با قول گردو فروش ها سوزنی که مغز داره، ولی وقتی میخوای در بیاری با سوزن مرمور مرمور باید در بیاری، اصلا چیز دیگه حریب نمیشه در بیاری، این اشکالی نداره. اون جایی که به عدد فروخته میشه اشکال نداره 1000 گردو خوشمغز را به گردو بدمغز، 1500 گردو متوسط یا بدمغز بفروشن، چون در اونجا اینا معدودن به شمارش فروش میرن. اما همین معامله در جایی که به کیل و وزن فروخته میشن، اگر 10 کیلو گردو اعلا را به 15 کیلو گردو متوسط فروخ، حرام است و زقوم. و مرجع تشخیص این که آیا این معدود است یا مکیل و موزون، همون عرف اقلیمی و محلی است. به اختلاف موارد مختلف میشه. مثلا این دونه را اینجا کشور ما همه جا نوعاً به کیلو میفروشه، عربستان همه الان اونجا به عدد میفروشه. از حضور شود که به افغانستان هم گمونم همینطوره، پاکستان، افغانستان، عربستان، اونجا ارشان همه الان شاهدیم. ما اونجا ایام حد وزن میکنن هندونه را، میگن این هندونه اینقدر. درست مثل مثلا گوسفند را که میفروشن خیلی جا به عدد میفروشن، وزن میکنن و به کیلو بفروشن، ارشان اینام همینطور. اینم از شبت محور سوم که سومین قسم عرف که عرف اقلیمی بود. چهارمین قسم تیتر درش مرقوم بفرمایید عرف متخصص یا خبره و کارشناس. این بس خیلی مهمه، عرف متخصص یا خبره و کارشناس، هر ستاش به یک معناست. عرف متخصص و خبره و کارشناس و عربای امروز میگن اخصائی. اخصائی یعنی متخصص. این در حقیقت چهارمین قسم عرفه که عبارت است از عرفی که آن را خبره مینامند و گاهی کارشناس و گاه متخصص. تعریف این عرف عبارت است از آن عرفی که متشکل از یک صنف خاصی است که برخوردار از فهم و دانش خاص جهت تشخیص در یک رشته خاصی دارند، که اگر در امور پزشکی تخصص داشته باشه، این را پزشک متخصص یا پزشک قانونی می نامند. پزشک قانونی هم باز غیر از پزشکای عمومی ها، اون تو همون کار خودش که میخواد تشخیص بده این آیا سم خورده یا نخورده، یا اصلا میخواد علاج کنه، دیگه خلاص شده، میخواد تشخیص بده ببینه که این با چی از بین رفته. این کار هر کسی نیست. گاهی پزشک متخصصی از این که چشمان این میت باز هست بیش از حد، این تشخیص میده که این را خفه کردن. گاهی از این که بدن او سیاه هست تشخیص میده که این را عرصمه سکته کرده. خلاصه این خاصیه دیگه. چنین عرفی را آیا چنین عرفی واجد اعتبار است یا فاقد اعتبار؟ این مطالبی که عرض میکنیم جای مطرح نشده. اینا حالا ما باز نمیتونیم یه حرفایی بزنیم که اینا را دوست نداریم. این همین بحثای قبلشم اقسام و تقسیماتی که گفتیم اینا در کلمات و اینا اصلا ورود نکردن که بعد از شبت تقسیم بندی براش کرده باشند. اینا آیا عرف متخصص حجت است برای قضاوت، برای نظر غازی و یا نظر فقیه یا نه؟ جواب این که حق این است به نظر قاصر در باب حد اعتبار عرف متخصص و کارشناس باید تفصیل داد موارد داوری او را. تفصیلی که تقدیم می شود از مطالب نانوشته است، ولی این مطالب نانوشته گرچه در منبعی کتابی نگاره‌ای دیده نشد، ولی بر اساس موازین فقهی و اصولی هرگز قابل انکار نخواهد بود. و عرف کارشناس از چند قسم برخوردار است. قسم اول، مورد داوری متخصص یک امری خارجی، یعنی خارج از ذهن، که در واقع یا هست یا نیست. و متخصص چنین داوری میکند که به نظر من چنین چیزی واقعیت دارد یا واقعیت ندارد. و به سخن و عبارت دیگر، داوری متخصص به سبیل خبر اخبار و به سبیل حکایت و گزارش است. مثل این که عرشب زن با شوهر خودش یا با خیشان او اختلاف دارند که آیا این فرزند مولود او هست و متولد از نطفه این شوهره یا نه، یا از نطفه مرد دیگری متکون شده. الان گاهی دعواها در دفتر آقا تماس میگیرن با ما، بعضی از نزاها به اینجا منتهی میشه، درگیری ها که این زن با دوست و رفیقی و کسی مرتبط بوده، گاهی از خیشان خود همون شوهر مرتبط بوده و به جاهای باریک رسیده، به اختلاف و طلاق. در مورد فرزند هم مرد میگه این بچه به من نمیاد، شکل و قوارش به من نمیاد، یا او از دنیا رفته بعد از 7 ماه بعد از فوت او بچه متولد میشه، خیش و زیاد پیش نمیادم، ولی گاهی خیش و قومه مرد میگن که آخه این بچه چطور میشه این عربودون شود که این در طول این مدت به دنیا آمده باشه، الان 10 ماه گذشته از فوت او، خب بچه 9 ماهه 7 ماهه به دنیا میاد. اختلاف میکنن، قاضی می نویسد به قاضی تحقیق. یه قاضی داریم ما به نام قاضی تحقیق، کار او تحقیق برای تشکیل پرونده است. قاضی تحقیق میگه که بچه را باید ببریم پیش دانشمند ژنتیک. پزشک ژنتیک از طریق آزمایش که روی ژن و خون این مولود انجام میدهد، تطبیق میکنه با خون پدر یا یکی از خیش و قمای او و بعد نظر میدهد که این کودک فرزند او هست یا نیست و آیا از نطفه او متکون شده یا نه. آیا در چنین صورت حکم این پزشک معتبر است؟ داوری او، نظر او به عنوان کارشناس معتبر یا نه؟ اینجا ما چهار شرط ذکر کردیم برای معتبر بودن نظر او. وقتم گذشت، حالا من فهرستش را میگم. اولا باید جناب پزشک حد نزنه، قاطعانه باید بگه، اگه گفت من حد میزنم بیفایده است. دو، اینکه با پزشک دیگر معارض نباشیم. سه، اینکه قرائن برخلاف هم نباشیم. اگر فرزن اون شوهر یک سال پیش از دنیا رفته و این بچه هم الان بعد از یه سال پیش آمده، ایکی بوده. حالا ابو حنیفه را میگن وضعی دربارش چقدر دو سال چقدر در شکم مادر بوده و اینا. و خصوصیت دیگر هم اینه که بایستی که این شخص متهم به رشوه و اینا هم نباشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
استاد کتابتون هم